انت المفزع في الملمات،
قدرنا گواری ها به دو پناه بر،
لا يندفع منها الا ما دفع،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی،
ولا ينكشف منها الا ما كشف،
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل درانی،
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل،
ای پروردگار من اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است،
و الم بي ما قد وهضني حمل،
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد،
و بقدرتك اوردته علم،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کرده،
و بسلطانك وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد،
ولا صارف لما وجهت،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردد،
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست،
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید،
ولا میسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند،
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند،
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست،
و افتح لی یا رب باب الفرج بطونه،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا،
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن،
و انلنی حسن النظر فی ما شکا،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر،
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم،
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده،
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا،
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم،
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك،
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار،
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت،
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است،
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار،
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی،
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
پس با من چنین کن اگرچه شایسته یان نباشم ای صاحب عرش بزرگ،
یا ذا العرش العظیم، ای صاحب عرش بزرگ، خودت هوای هممونو داشته باش. قبول باشه هموطنای عزیزم، مردم نازنین ایران، تاعت و عبادات شما، ممنونیم که همچنان شنونده برنامه بفق آفتاب هستید در این ظهر جمعه پاییزی. اما در این فرصت میخوایم همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم پهلوانی و با یکی دیگه از مساجد کشور عزیزمون ایران آشنا بشیم در بخش هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به استان زیبای اصفهان اومدیم، دقیقاً در 30 کیلومتری شرق اصفهان میتونید یک روستای زیبا رو ببینید به نام عزیران که مسجد قدیمی و مشهور و زیبایی داره به نام مسجد عزیران. مسجد عزیران که دقیقاً در روستای به همین نام قرار گرفته از بناهای قدیمی ایران هست. این مسجد در دوره ایلخانی ساخته شده و به تازگی هم مورد مرمت قرار گرفته. بخش‌هایی از مسجد از همون زمان ساخت باقی مونده و بخش‌هایی هم به اون اضافه شده و تجدید بنا شده. این بنای تاریخی و مذهبی در سال 1348 هم به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. شما وقتی به نزدیکی مسجد عزیران میاید از فاصله دور میتونید یک بنای 8 ضلعی رو مشاهده بکنید که این بنا بر روی یک سکوی ساخته شده که تقریبا 1 متر ارتفاع داره نسبت به زمینهای اطرافش. در نزدیکی همین بنا هم میتونید دیواره های از بنای قدیمی این مسجد رو مشاهده بکنید که همچنان هست. درباره خود ظاهر این بنا عرض کنم که همونطور که اشاره کردم 8 ضلعی هست این مسجد، 4 ضلع بزرگ، 4 گوشه کوچک. از بیرون نمایی هستن که شما میتونید ببینید در 3 طبقه 8 ضلعی و همچنین طبقه آخر این بنا یک گنبد دایره‌ای بسیار زیبا هست. مسجد عزیران گنبد بسیار زیبایی داره. گنبد عزیران به خاطر ارتفاع با شکوهش یکی از بارزترین نمونه های گنبدسازی توی ایران هست و اگر تشریف ببرید به بالای این گنبد میتونید کتیبه ای رو ببینید که آیات اول تا سوم سوره فتح رو به زیبایی نگاشته. محراب مسجد عزیران هم یکی از زیباترین قسمت‌های این بنای تاریخی هست. محراب اینجا تقریبا یک فضایی حدود 1.5 متر داره و در این محراب کوچک ولی زیبا ما میتونیم بسیار خطوط تزئینی رو ببینیم که سعی در زیباتر کردن این فضای روحانی داره. خطوطی که به صورت برجسته بر یک نوار 40 سانتیمتری به صورت گچبری نگاشته شده. مسجد عزیران که یک بنای آجری و خشتی هست پنجره‌های متعددی نداره. ما در یک طبقه 2 پنجره، در یک طبقه 3 پنجره، ولی پنجره‌ها به صورت بزرگ و مشبک و بسیار زیبا هستند که جاذبه زیادی برای بینندگان و کسانی که از نزدیک به دیدن این بنای تاریخی و مذهبی میرن داره.
خیلی ممنونم از خانم پهلوانی. دعوت همیشگی ما از شما همراهان برنامه به افق آفتاب این هست که مشارکت کنید در بخش هر روز یک مسجد و اگر دوست دارید که مساجد محل زندگیتون رو معرفی کنید به دیگر هموطنانمون، عبارت هر روز یک مسجد رو پیامک کنید به 3900. ما با شما ارتباط میگیریم و شما با صدای خودتون مساجد محل زندگیتون رو معرفی میکنید. خیلی ممنونم که این هفته و امروز هم ما رو همراهی کردید. مردم نازنین ایران، شما رو به خدای بخشنده و مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون.
بارون پر از موج، پر از موج و پر از
ایران را بشنویم،
پر از بوی بهاران. صداییست از این جعبه جادو، چو آواز قناری، چو پرواز پرستو، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوش این خاک، به آغاز شنیدن
رادیو ایران.
صدایی
خطا از من است، می دانم، از من که سال هاست گفتم تنها تو را می پرستم، اما به دیگران هم دل سپردم. از من که سال هاست گفتم تنها از تو کمک می خواهم، اما به دیگران هم تکیه کردم. اما تو رهایم نکن، بیش از همیشه دلتنگم، به اندازه تمام روزهای نبودنم.
ضعیف از تو توانا شده، آن چه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
ایران را بشنویم. تاریخ ایران.
ایران ای مرد بلگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو شد شد شیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باد پاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم. تهیه کننده این برنامه خانم ریحانی یزدان دوست. منم افتخار میکنم که تاریخ مملکت خودمو برای شما عزیزان، مخصوصا در روز جمعه، فراموش نکنید. ساعت 12:15 به مدت 25 دقیقه ما در خدمت شما هر جمعه هستیم. من از شما ممنونم، گوش میدید و این برنامه همه جا خارجم شنیده میشه. از اونجا زنگ میزنن، اظهار محبت میکنن. یک کسی اخیراً از بیروت زنگ میزد، آقای دکتر کهوری زاده، اخیراً دیدم از زامبیا، تلفن ایشون از زامبیا، مثل که آفریقاست. من اصلا شاد میشم که این برنامه مخصوصا روز تعطیل ما که مردم فرصت دارن، اینایی که از تهران میرن بیرون برمیگردن، میگن ما این برنامه رو گوش میدیم. تاریخ و مردم دوست دارن. تاریخ ایران فراموش شده است و من خوشحالم که مردم گوش میدن. آمریکایی‌ها بعد از ماجرای پرل هاربر، من کمی جلو افتادم، میخوام برای اینکه بدونید که وضعیت ایران چی بوده. آمریکایی‌ها در دوران جنگ به ایران نیامدند. در شهریور 20 برخلاف آنچه که فردوس نوشته همش غلطه، آمریکایی‌ها در ایران نبودند. 8 تا 9 تا افسر آمریکایی اومدن تو بندر شاپور و همینطور عرض شود که در همدان روی این تانگا کار میکردن. ما عرض کردم که ما 10 تا هواپیمای هرکولس عالی آمریکایی خریده بودیم. تو اوراق ریاست جمهوری که 5 جلد چاپ شده، الان روبروی من دارم میبینم، در سال 91-90 چاپ شد، آمریکایی‌ها 10 تا هواپیمای عالی به ما فروخته بودن. هواپیمای عرض شود که 1 باله و 2 موتوره. اخیراً آقای مجدم در کتاب اسناد شهریور نوشته دولت ایران با اصرار، با خواهش، با تمنا 50 تا هواپیمای جدید خرید. یعنی بر دولت ایران مسلم شد هواپیمای شهباز به درد نمیخوره. این تیارهای قرازهی که درست کرده بودن دسته دسته خلبانهای ما رو مینداخت و اینا کشته میشدن. من یه شعری خوندم خیلی دلم سوخت، نخشوان، سرهنگ نخشوان که بعد سرتیپ شد، از طرف رضا شاه میره به آلمان. آلمان‌ها بهترین هواپیما رو داشتن، هواپیمای هینکل، عرض شود که تیارات جنگی اشتوتکا که اینا در اشکودای چکسلواکی به دستور آلمان، آلمان‌ها چکسلواکی رو گرفته بودن، ساخته میشد. موسر اشمیت، اینا این هواپیماها رو گفتن ما به ایران میفروشیم ولی زمانی که شما قرارداد ببندید. گفتن چرا؟ گفتن اینا محرمان است. اینا هواپیمایی بود که از آسمان پیکه میکردن، یعنی شیرجه میومد تا نزدیک زمین و داغون میکرد. بعضی از این هواپیما اصلا متخصص تانک بودن. یعنی یک جنرال آلمانی هست به نام جنرال هانس اولریخ رودل، ایشون کسی هست که 2500 ماموریت جنگی انجام داده، شاید 2000-3000 تانگ روسی رو از بین برده. با ما تانگا که می اومدن از آسمان حمله میکنیم، تانگا رو از بین برده. آقای جناب سرتیب نخجوان، افسر هوایی، جز اولین خلبان های ایرانه. بدانید که اولین خلبان ایران کلنل پسیان بوده، در درجه سرگردی افسر ژاندارمری بود، رفته بود به عثمانی، با ارتش انگلیس و روس می جنگید، زخمی میشه، اینو میفرستن آلمان. در آلمان مدت که در بیمارستان بوده علاقمند به هواپیمایی میشه. هواپیمایی خیلی جالب بوده، یعنی این هواپیما که حرکت میکرد، مرحوم مدرس در ترکیه وقتی بوده، وقتی اومده ایران تو مجلس گفته دوران جنگ زمینی گذشته. مدرس، سید حسن مدرس تو سخنرانیاش هست، گفت من در ترکیه که بودم طائره میدیدم، یعنی طیاره، عربا به طیاره میگن طائره، و همینطور آسمان پیما. این کلمه آسمان پیما رو اولین بار از دهان آقای مدرس ما میشنویم. گفت دنیا به آسمان رفته. شما به جای اینکه به فکر خرید لحاف و دوشک، یه بودجه برده بودن مجلس که برای ارتش مثلا 100,000 تومان لحاف و دوشک بخرن، گفت به فکر آسمان پیما باشید، به فکر طائره باشید. ببینید اینقدر مهم. کلنل پسیان وارد نیروی هوایی آلمان میشه، عکساش هم هست، تصاویرش هست در لباس نیروی هوایی، نشان صلیب آهن بهش میدن، نشان خیلی بالایی بوده. بعدم زخمی میشه، در بیمارستان که بوده بعد از که زخمی شدنش تموم میشه برمیگرده به ترکیه، بعدم برمیگرده به ایران. دومین خلبان ما همین نخشوان بوده، سرهنگ احمد نخشوان، که با 5 هواپیمای فرانسوی برگه حرکت میکنه از فرانسه، میاد به ایران. رضا شاه اینو به حضور میپذیره، خیلی مورد احترام قرار میده. این تقریبا متخصص هواپیمایی در ایران بوده، ولی به عللی دچار رنجش شده بود. در شهریور 20 هم ایشون کفیل وزارت جنگ بود، دستور مرخص کردن ارتشو میده. حالا یه عده میگن آقا این مثل رزمارا، رزمارا که گفتم بهتون در شورای جنگ گفت ما نمیتونیم با شوروی و انگلیس بجنگیم، ما کامیون نداریم، ما نفت نداریم، ما بنزین نداریم. راست هم میگه، تمام ایستگاه‌های بنزین مال انگلیسیا بود. روز اول شهریورم شما کتاب حاج آقای صادق هدایت رو بخونید، نوشته که تانکچی دولت در بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم لیتری 5 تومان بنزین تانگو میفروخت به مردم که مردم از تهران فرار کنند. 7000 اتومبیل در شهریور 20 در تهران بود، همه به طرف اصفهان فرار میکردن، از بس از روسا میترسیدن. بنابراین این آقای نخشوان به خاطر اینکه آلمانا گفته بودن ما نقشه های این هواپیما رو زمانی به شما میدیم که قرارداد تمام شده باشه، ما میترسیم دست انگلیسی ها بیفته. هواپیمای آلمانی در اوایل جنگ شما میدید که 1000 تا هواپیما لندن رو میزد، بمباران میکرد هر شب، یعنی روزا نمیتونستن، روزا هواپیمای انگلیس هم قوی بودن، حمله میکردن، میزدن، خیلی ها تلفات به هواپیمای آلمان وارد میشد. و این بود که شبا بمباران میکردن. اون بتل اف بریتانیا فیلمش اینجا دادن، خیلی جالب بود، سالها قبل از انقلاب من دیدم.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج میبرد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه، 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحانه